از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به طور زنده و مستقیم برنامه گفتگوی اقتصادی رو بشنوید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در خصوص بررسی نقش‌آفرینی اغتشاشات و استمرار آن بر اقتصاد ایران صحبت کنیم. با ما همراه باشید. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی امروز سه‌شنبه 24 آبان سال 1401. در خدمت دوستان و عزیزان بزرگوار هستیم. در استودیو جناب آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و مدیر اندیشکده اقتصاد سیاسی امنیت و دفاع دانشگاه امام صادق علیه السلام. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدا قوت دارم نسبت به حضرت عالی و عرض سلام خیلی گرم نسبت به همه شنوندگان محترم. امیدوارم که همه مردم عزیز ایران در صحت و عافیت و آرامش باشن.
انشاءالله، سپاسگزارم. جناب آقای محمد حسن سیدیان، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و دبیر محترم قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان ایلام. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. خوشحالم از این که در خدمت حضرت عالی هستیم برای اینکه یه گفتگوی اقتصادی رو داشته باشیم که انشالله مردم از این گفتگو نهایت استفاده رو داشته باشیم.
خدمت شما هست. سلامت باشید. و همچنین جناب آقای سید حسن موسوی فرد، معاون محترم جنگ اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی کشور. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام، روز شما بخیر، ممنونم از اینکه دعوت کردید.
تندرست باشید، ممنونم از شما. خب ما اگر موافق باشید با جناب آقای دکتر سمیعی نسب آغاز بکنیم. آقای دکتر، موضوع برنامه خب بحث نقش‌آفرینی اغتشاشات در اقتصاد ایران هست. ما می‌خوایم که از تالی آغازگر باشید. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من نقطه آغاز بحثم رو اینجا شروع کنم که بین سه مفهوم اعتماد و امنیت و اقتصاد یک پیوستگی و در واقع میشه گفتش که قرابتی در واقع همراه هست و عملا وقتی ما حرف از اقتصاد میزنیم لاجرم باید این اقتصاد مبتنی هست بر اون فضای اعتماد عمومی که در فضای در واقع جامعه حاکمه، که اینجا مقولات و ادبیاتی تو حوزه مباحث سرمایه اجتماعی در واقع مطرح میشه و به تبعش مسئله امنیت در واقع ملی و ذیلش امنیت اقتصادی. خب حتما شنوندگان محترم میدونم مثالش خیلی در واقع رایجه که رابطه بین امنیت و اقتصاد رو مثل سنگ و شیشه میدونن، از این باب که در هر جامعه‌ای که فضا مبتنی بر ناامنی و ریسک های در واقع و نااطمینانی های در واقع بالا باشه، قطعا سرمایه گذاری و تولید دچار اختلال میشه و عملا اقتصاد دچار اختلال میشه. از این مدخل اینو ورود پیدا میکنم که آنچه که امروز ما در صحنه در واقع کشور در این بازه زمانی شاید بشه گفت دو ماهه شاهدش بودیم، ناشی از یک جنگ ترکیبی مبتنی بر اثرگذاری بر هر یک از این سه ضلع بود. یعنی جایی که در بستر ایجاد اعتماد زدایی از فضای در واقع میشه گفت عمومی کشور، ایجاد ناامنی در کشور و به تبع اون پایین آوردن در واقع چی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش در واقع نرخ سرمایه گذاری و به تبعش در واقع رشد اقتصادی و تولید ملی. و آنچه که در واقع من به نظرم باطل و سحر همه در واقع برنامه ریزی که دشمن در طی شاید بشه گفت ماهای اخیر تقریبا تو این جریان، شاید ما برای به قطع بگیم اولین باره در دوران بعد از انقلاب اسلامی، همه جریانات سیاسی ضد انقلاب زیر یک پرچمی به مقابله با انقلاب اسلامی پرداختن. ما این جریان حتی در دورهای قبل هم در واقع شاهدش در واقع نبودیم. بسیاری از سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی کشورهای دیگه برنامه ریزی در واقع کردن برای اینکه این اتفاق بیفته. من باطل و سحر اینها در تولید انواع مشارکت میدونم، یعنی اونجایی که این مشارکت مردمی کمک کنه برای اعتماد عمومی، اعتماد عمومی مردمی، امنیت اقتصادی مردمی، و قاعدتا اون موقع ما شاهد اقتصاد مردمی هم هستیم. اگه این اتفاق بیفته، این اتفاق باطل و سحر همه این اتفاقاتی است که در واقع تو این جریان اختشاشات افتاده. و شاید بشه گفت نقطه آسیب یا پاشنه آشیل همونجوری که سالهای سال دغدغه مقام معظم رهبری بوده در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، که تعبیر مقام معظم رهبری این است که انقلاب اقتصادیه. تعبیر حضرت آقا در مسئله سیاست‌های کلی اون برای چی مسئله انقلاب اقتصادی؟ نگاه به سمت یک اقتصاد مردمی در واقع حرکت کنه. اگر ما در عرصه نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه مردم سالاری دینی و مبتنی بر در واقع اندیشه ولایت فقیه یک نظام اسلامی مردمی داریم، متاسفانه ما در عرصه اقتصاد نتوانستیم به موازات اون نظام سیاسی نظام اقتصادیمون رو به سمت یک نظام مردم سالار حرکت کنیم. و اینکه جمله‌ای که من گفتم، این اعتماد و انسجام حاصل از مشارکت مردم قطعا تأمین کننده هم امنیت کشور و هم اقتصاد کشور هستش.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر سمیع نسب. بریم به سراغ جناب آقای موسوی فرد، معاون محترم جنگ اقتصادی سازمان بسیج دانشجوی کشور. خب آقای موسوی فرد، صحبت آقای دکتر رو شنیدیم، میخوایم حالا بحث مشارکت و بحث مردم رو مطرح کنم و بحث اقتصادی. بارها و بارها خود من تو این برنامه از بحث تاکید مقام معظم رهبری در موضوع معیشت مردم صحبت کردم و خب نظر همیشگی حضرت آقا تو بحث معیشت و کوچک نشدن سفره معیشتی مردم بود. خب آقای سمیع نسب فرمودن گفتن بحث اقتصادی، حالا ما میخوام دقیقاً بیایم با ترجمه که شما خب در بسیج دانشجویی هستید از همین منظر با شما صحبت بکنیم که خب یه جورایی بیشتر با میشه گفتش که با مردم و حالا کف کوچه و بازار در ارتباط هستید. دوست داریم شما از این منظر صحبت کنید. بفرمایید. خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، شاید بگم عمیق‌ترین تأثیری که این اختشاشات میتونه داشته باشه در زندگی مردم و ما، به خاطر سالها تنشی که حوزه اقتصاد برای ما ایجاد کردن به واسطه تحریم شاهد این پدیده بودیم، اینه که کشور از رشد اقتصادی باز میمونه. جالبه که بدانیم ما هم خیلی متاسفانه توجهی به این مسئله نکردیم. یعنی بیش از این که رشد اقتصادی برای ما مهم باشه، کنترل تورم و اینها برای ما حتی مهم بود. به لحاظ اجتماعی اگر با مردم صحبت بکنید، مردم حاضرن تورم رو تحمل بکنن، اما درآمد داشته باشن، بیکار نباشن، این اشتغال داشته باشن و اینها. حتی دوره‌هایی هم داریم که از این منظر دوره‌های مطلوبی مردم تصور می‌کنن. مثلا ما در یه دوره تورم نسبتاً متوسطی داشتیم و رشدی هم داشتیم تو کشورمون. کشور داشت کار، مثلا مشخصاً تو دوره‌ای که داشت مسکن مهر در کشور ساخته می‌شده، ما یه دوره نسبتاً مطلوبی رو از لحاظ شرایط بهبود شرایط اقتصادی برای مردم داشتیم. پس ببینید اون چیزی که عمیقاً تأثیر می‌ذاره این اختشاشات اینه که رشد اقتصادی رو متوقف می‌کنه و کند می‌کنه. چرا؟ چون سرمایه‌گذاری جدید تو اقتصاد صورت می‌گیره. آدم‌ها محافظه‌کار می‌شن. سرمایه‌هاشون رو نمیارن توی عرصه تولید. البته ما مسئله‌های دیگری هم داریم ها که این اتفاق می‌افته. همش به واسطه این اختشاش نیست، اما این اختشاش معمولاً اینو تعمیق می‌کنه. حتی اگر ما بهبودی هم از جهت حکمرانی داشته باشیم، اینا مانع میشه برای اینکه تصمیمات جدی برای بهبود شرایط اقتصادی گرفته بشه. وقتی که رشد اقتصادی متوقف میشه و یا صفر میشه، که ما حالا به هر دلیلی من جمله همین اتفاقاتی که ما در 98 داشتیم یا الان داریم، ما چیزی حدود 10 ساله به طور متوسط رشد اقتصادیمون صفر بوده و شاهد تورم هم بودیم، یعنی رکود تورمی داشتیم تو کشور. این رکود تورمی سرجم باعث شده که درآمد سرانه مردم 30-40% کاهش پیدا بکنه. یعنی مردم ما اگرچه ظاهرا درآمدشون بالا رفته، که به قول بزرگواران اقتصادی بهش میگن توهم پولی، درآمدهای مردم ظاهرا بالا رفته، اما واقعا مردم 30-40% به طور متوسط فقیرتر شدن. وقتی این اتفاق میفته مردم فقیرتر میشن، درآمدشون کاهش پیدا میکنن. اگرچه الان شرایط اشتغالمون نسبتا رشد از جهت نرخ بیکاری وضعیت بدی نداریم، اما از جهت درآمد سرجم وضعیت خوبی ندارن مردم، و این اتفاقات به شدت اینو تعمیق خواهد کرد. یعنی پژوهش‌هایی هم شده، احتمالاً اگر پژوهش‌های عمیق‌تری هم بشه نشون میده که وقتی که این شرایط بر کشور حاکم میشه، خروج سرمایه هم از کشور تشدید میشه. خروج سرمایه باعث میشه که ما تقریبا تو این سال‌های اخیر نرخ تشکیل سرمایه ثابتمون، که یعنی به معنای سرمایه گذاری جدید در کشور هست، تقریبا منفیه. یعنی چیه؟ یعنی که نه تنها سرمایه گذاری جدیدی در سرجم اقتصاد صورت نگرفته، بلکه اتفاقی که افتاده اینه که سرمایه گذاری گذشته هم مستهلک شده. یعنی کارخونه هایی بوده که از بین رفته، از مدار تولید خارج شده، کارگاه هایی که از مدار تولید خارج شده. این نشون میده که این فضای روانی حاکم، شاید بگم بخش مهمی از اینا واقعی نیست. یعنی ما این شرایط بالاخره اقتصادی رو همیشه تقریبا داشتیم. چرا در این دوره ها تشدید میشه؟ علتش این فضای روانی حاکمه که شما تو فضای اجتماعی مثلا این رو در حتی عنوان مهاجرت و مهاجرت نخبگان و اینها ترند بکنن، که واقعی اگر بررسی بکنیم ابعادش احتمالا خیلی گسترده نیست. تو فضای اقتصادی هم دشمنان ایران و دشمنان مردم ایران میخوان کاری بکنن که مردم فقیر و فقیرتر بشن و خود مردم دست به شورش علیه حاکمیت بزنن، علیه کشور بزنن. این اصلا کل سناریوی تحریم در همه این سالها و هدف گذاری جنگ اقتصادی آمریکایی علیه ایران بوده که ما با دست خودمون کشور خودمون خراب بکنیم، بدون اینکه آمریکایی بخوان هزینه پرداخت بکنن و بحث این چه. پس عرضم جمع‌بندی بکنم، عمیق ترین اثر اختشاش در طولانی مدت نابود کردن رشد اقتصادیه. اثرات دیگری هم خواهد داشت که من بعداً خدمت شما خواهم.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای دکتر موسوی فهد. خب آقای سیادیان، به عنوان یک پژوهشگر اقتصاد سیاسی میخوام از منظر دیدگاه شما و دوستان اقتصادیتون، حالا به خصوص بحث اقتصاد سیاسی، تحلیل بکنید برای ما. شرایطتون مرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کسب اجازه از محضر اساتید بزرگوار. خب من لازم یک گریزی بزنم به گذشته و حافظه تاریخی مردم، که اینکه دشمنی‌هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران شروع شد و مشکلاتی رو که به وجود آوردن در ابتدای انقلاب به صورت تکبودی دنبال می شد. در تکمیل فرمایشات جناب سمی نسب دارم عرض می کنم که تکبودی بودن معمولا جنگ هایی که با کشور اتفاق افتاد، از جمله جنگ سردی که اتفاق افتاد یا جنگ های فرهنگی که داشتیم. شما می بینید در طول جنگ سرد ما آنچنان بحث فرهنگ داغ نبود، بیشتر حالا بحث درگیری ها مطرح بود. اما در یک دهه اخیر ما وارد یک جنگ ترکیبی تمام عیار شدیم، یعنی دشمن از همه ابعاد، از جمله روانی، از جمله سیاسی، اجتماعی، سایبری، رسانه‌ای، از همه این ابعاد وارد شده و داره روی زندگی مردم تأثیر میذاره. اما چرا مردم دارن تأثیر میپذیرن؟ خب ریشه تمامی این اتفاقات بستر اقتصاد کشور داره. یعنی اگه اقتصاد نباشه و به این حالا اینجوری من تعبیر بکنم، یک مثالی رو بذارم در مورد اقتصاد، شما زمانی که سیل در یک منطقه میاد به دلیل پوشش ضعیف گیاهی اون منطقه سیل میاد، و اگه پوشش گیاهی قوی داشته باشه قطعا سیل نمیاد. الان هم سیل تهاجمی که به سمت کشور اومده به دلیل اون پوشش اقتصادی ضعیف است که باعث شده که کشور رو تحت تاثیر قرار بده، و مردم هم خب ذهنشون زمانی که سفرهشون تنگ باشه آماده سازی میشه برای هر جریانی، و متاسفانه رسانه های معاند، دشمنان انقلاب میان روی ذهن مردم کار میکنن و به اون سمت و سویی که خودشون میبرن عملا هدایت میکنن ذهن مردم رو. یعنی اتفاقی هستش که اخیراً میبینیم، هزاران مستند ما داریم در قسمت های مختلف که این اتفاق نیفتاده، اما طرف چون جیبش خالیه، چون سفرهش خالی هستش، ذهنش مستعد این هست که به اون سمت و سو بره. حالا دیگه بستگی به بصیرت افراد داره در این قسمت که به اون سمت نره. لذا میخوام عرض بکنم خدمت شما که بحث اقتصاد واقعا مقفول مانده، نه تنها در این دولت بلکه در همه دولت ها. گرچه کار خیلی مثبتی در دولت های مختلف انجام شده، در وزارتخانه های مختلف که اگه اینها رو عنوان نکنیم واقعا بی‌عدالتی کردیم، ولی واقعا الان اقتصاد واژه‌ای هستش که همه با اون آشنا هستن، اما هیچ کسی در مواجهه با واژه اقتصاد راهکاری به اون شکل نداره، و آسیبی هم که کشور ما داره میخوره از همین بود هستش که باعث شده این ریشه به وجود بیاد. در مورد بحث اقتصاد که چه تأثیری بر فضای اقتصادی کشور میذاره، من از چند بود به این قضیه حالا میپردازم در ادامه صحبت ها، از جمله بود گردشگری، بود شاخص FDI یا همون سرمایه گذاری مستقیم خارجی، و همچنین شاخص های مختلف دیگه، از جمله اقتصاد دیجیتال که انشالله در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای سیدیان بزرگوار. خب آقای دکتر سمیع نسب، صحبت های دوستان رو هم شنیدیم، خود حضرت عالی و دوستان همه متفق القول بحث اقتصادی رو یکی از بحث های پررنگ میدانید، که خب به قول آقای سیدیان فهمودم مثل یک وقتی سیل میاد اون قسمتی که بحث گیاهی ضعیفه، حالا از اون خب مثال جالبی زدن، خب میگن که خب اقتصاد ضعیف است، باید چه کرد؟ باز هم من فلاش بک میزنم به گذشته، که به خصوص این 7-8 سال اخیر حضرت آقای میگن آقا معیشت، باید چه کرد که الان بشود یک سری شرایط رو مدیریت کرد و انشالله بحث اقتصادی رو به بهبود بره؟ بفرمایید.
نکنید یک قاعده بسیار بسیار طبیعی نظام خلقت در اختیار ما قرار داده، اون همین است که برای هر برداشتی شما نیاز به چی دارید؟ کاشت و داشت.
بله.
یعنی من امروز نمیتونم تو سال 1401 بگم من در عرصه اقتصادی میخوام مثلا تولیدم این چنین باشه، صنعتم این چنین باشه، بازرگانی این چنین باشه، فضای کسب و کارم این چنین باشه، بدون اینکه شما چیکار کرده باشید، هم کاشت و هم مراقبت و نگهداری و اینه که داشت میشه داشته باشید تا بعد برسه در واقع کجا به این برداشته. من تصورم این است که آنچه که امروز ذهن بسیار فعالین اقتصادی ما رو دچار اختلال کرده این است که آیا سیاست گذاری های دولت در عرصه اقتصاد این بستر کاش داشت برداشت برش حاکمه یا نه کلا ما یه اصطلاحی داریم این کلایام هو فیشن، ما دقیقه روزمرگی داریم، حالا امروز نگاه میکنیم مثلا برای مثال دارم میگم، و مرغ و تخمر مشکل داره، میگیم صادرات ممنوع. خب بزرگوار این صادرات ممنوع شناسایی و پیدا کردن اون بازار هدف صادراتی خودش زمان میبره، و بعد شما راحت اینجا در واقع میگید صادرات ممنوع، صادرات فلان محصول کشاورزی ممنوع، نمیدونم واردات با این مدل بره، تعرفه این اتفاق. یعنی الان باور کنید چون ما بالاخره به غیر از فضای دانشگاه با فعالین اقتصادی که در مواجه هستیم قسمتی از این مواجهه میره، و من این مواجهه رو باز برمیگردم به کجا مشکل هستی. مشکل اصلی در این میدونن که ما نیازمند یک بازبینی در تصور رابطه بین دولت و مردم هستیم در سیاست گذاری. نکنید دولت ما فرض کرده که یه قوه عاقله است، میشین اون بالا برای تمام فعالین اقتصادی و صنوف بهترین تصمیم گیری ها میکنه،
در که این غلط‌ترین تصور ممکنه.
این بحث خصوصی سازی منظورتونه دیگه؟
نه، در تمام تصمیم گیری اقتصادی از جمله خصوصی. حالا خصوصی سازی که ماجرایی داره که حالا اینو من می‌خوام بگم یکی از ما یکی از اتفاقاتی که حالا اشاره کردن، یکی از اشکالاتی که ما داریم، حافظه تاریخی ما متاسفانه در چه دوره پهلوی دوم، یعنی تقصیر بنده سمین نسب به عنوان یک دانشگاهی گرفته تا ببخشین عرض میکنم، مجموعه صدا سیما ما گرفته به عنوان رسانه رسمی ما و بقیه رسانه های در واقع موجود، این است که ما حافظه تاریخی متقن و واقعی از آنچه که بر کشور ما در دوره پهلوی اول در دوره دهه 60 که اوج مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، جنگ سختی که اشاره کردم و اینها بوده، اینا رو روایت نکردیم. و بعد امروز من 30 ساله، من 20 ساله، من 40 ساله تصور میکنم که کندهوی بهشتی بوده و بعد مثلا یه انقلابی هم صورت پذیرفته و بعد این انقلاب اومده همون سیلی که افتاد همه ی اون بهشت ها در واقع زده داخل. خب این مسئله است، یعنی ما الان با کف خیابون که میریم بعضی این بزرگوار هستن یه تصورات عجیب غریبی دارن که مشخص این بزرگوار یه 2 صفحه تاریخ نخونده نسبت به آنچه که بر ما در دوره پهلوی دوم گذشته و آنچه که ما در اصلاح رابطه بین مردم و دولت و حاکمیت در دهه 60 داشتیم، که اینا مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌های سالروز ارتحال حضرت امام و 14 خرداد اشاره کردن که روایتگری بکنید در دهه 60، چرا اگه این روایت صورت نپذیره، ایشون تعبیرشون بحث شهید و جلاد جابجا بشه، من میخوام بگم در عرصه اقتصاد هم این شده، یعنی کجا شده؟ از دهه ابتدای دهه 70 متاسفانه مبتنی بر پذیرش سیاست‌های اجماع واشنگتنی که سیاست مبتنی بعد بر سیاست تعدیل ساختاری که 4 تا محور اصلی داره که اون 4 تا تقریبا با تغییر دولت‌ها ما تا امروز شاهدش هستیم. 1. اصلاح نظام قیمت‌ها یا آزادسازی قیمت‌ها با عناوین مختلف اومده، گت پرایس رایت که هست حالا بزرگواره. 2. خصوصی سازی. 3. مقررات زدایی. 4. آزادسازی تجارت. این 4 تا محورهای اصلی سیاست‌های تعدیل ساختاری یا اجماع واشنگتنیه که بانک جهانی تو اون سال‌ها به کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی و ماها و اینها دعوه همه در توصیه سیاستیش بودش. خب من می‌خوام بگم اتفاقی در واقع میفته، اون کاش داشت برداشته مردم حرف دور نشن. وقتی شما میاد یک پکیج سیاستی دولت شما انتخاب میکنه که تو اون پکیج سیاستی کامل رابطه بین مردم و سیاست‌گذار اقتصادی قطع میشه و این فقط ممیزه ماست، یعنی حالا جای بحثش اینجا نیست که اتفاقاتی که مثلا تو کشورهای آسیای جنوب شرقی افتاد دقیقاً خلاف این مسیر بود. کتابایی که مثلا استیگلیس در واقع اومد مطلب نوشت، کسان دیگری اومدن که بخاطر این رشد اقتصادی مثلا این ببرهای آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی از کجا در واقع نشأت گرفته. میخوام بگم شاید نقطه آغاز و اون هسته اصلی بحثی که اگه شما من سمین نسب بپرسید کجا شروع کنیم، من میگم که اونجایی که دولت برای تمام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خودش و انتخاب‌های سیاستیش رجوع کنه به مردم. حالا بعضی موقع میگن خواهی سمین نسب مردم یعنی چی؟ مردم یعنی اصناف، یعنی فعالین اون حوزه، یعنی زینفعان اون حوزه. من یه مثال بزنم،
از مهاتیر محمد پرسیدن که چطوری شد اقتصاد مالزی اینطوری شد؟ دقیقاً درود بر شما. خب همه یاد گرفته بودم که همه چیو بسپرم به مردم.
و بعد دیگه الان این تو عرصه الان کاملا تو بازی سیاستیش میخوام بگم، مثلا من مثال میزنم چون این مثال خیلی الان ما سیاست‌های در واقع این بحث نرخ ارز ترجیحی که توی امسال ابتدای امسال اتفاق افتاد، من داشتم خیلی فکر میکردم نسبت به این مسئله. خب تقریبا فکر کنم اگر دوستان اصلاح کنن نزدیک 85% اعضای دولت ما تا اونجایی که من تو ذهنمه هیئت علمی دانشگاه هستن. وزیر اقتصاد که خودش هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه هستن، بزرگواران دیگر هم که من میشناسم از رئیس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی، مشاورین و همه هیئت علمی هستن، جو دانشگاه مختلف ترازی یکم هستن. خب من یک سوالی دارم، وقتی یک سیاست میخواد انتخاب بشه چرا این بزرگواران با جامعه نخبگانی خودشون نشست ندارن؟ چرا مطرح نمی کنن؟ من این تجربه ما تو این ایام من خیلی رفتم تو دانشگاه مختلف، تو مراکز مختلف، نفس حضور مدیران و مسئولین در بین نخبگان و در بین مردم و شنیدن اونها، دیدن نگاه‌های مختلف، خودش باعث میشه که من سرنصب احساس کنم این تصمیم با مشارکت من بوده. وقتی با مشارکت شد، من هزینه های تصمیمم هم چیکار میکنم؟ میپذیرم دیگه. اما وقتی شما اومدید در پشت درهای بسته سیاست ارز ترجیح میذارید و بعد استدلال میکنید که آقا ما نهایتا مثلا 6 الی 7 درصد مثلا تورم داریم، بعد یه دفعه مثلا تو گروه کالای خوراکی شما تا 150 درصد 200 درصد تورم میاد. خب بعد الان بعد اینو بپرسیم خب بزرگوار الان این رابطه چی بود؟ شما یه چیز دیگه مثلا تو مدلتون برآورد کردید دیگه. و بعد میخوام بگم اینا مهمه. من میخوام خواهش کنم از بدنه دولت درهای نظام، همونجوری که آقای رئیسی خودش حقیقتا شخص رئیس جمهور محترم آقای دکتر رئیسی واقعا قائل به این انا ایمان قلبی دارم به مشارکت مردم، من خواهشم اینه بدنه تصمیم گیری اقتصادی دولت درهای نظام تصمیمی و مشارکت نخبگان و صنوف و خبرگی که در جامعه اقتصادی ما وجود داره حتما مورد ملاحظه قرار بدن.
درود بر شما. ممنونم آقای موسوی فرد، صحبت خوبی رو مطرح کردن جناب دکتر سمین عصب. بحث دخالت دانشگاهی ها و نخبگان دانشگاهی تو تصمیم گیری ها که گفتن خب وارد بشه هیئت دولت، مثلا بیان اعضای هیئت دولت که اعظم به حضور شما که از اعضای هیئت علمی دانشگاه هستن، شما به عنوان اعضای برجسته معاونت دانش بحث بسیج دانشجویی بفرمایید اصلا این اتفاقات افتاد؟ یعنی اومدن حالا از اعضای محترم یا دولت ها رو اعصاب مدیران ارشد اومدن مثلا مطرح بکنن، نشستایی بذارن، نظر نخبگان دانشجویی بگیرن نگیرن، حتی اصلا خود بچه دانشجویی اصلا وارد داستان شد نشد، اینا به اون توضیح بدید خواهش میکنم.
بله، مشخصا در مورد بحث حذف ارز 4200 تومانی خب ما تو بسیج دانشجویی مشاوره مکرری دادیم، جلسات مختلفی هم برگزار کردیم دانشگاه‌های مختلف و تحلیلمون هم شبیه تحلیل آقای دکتر سمیه نسب بود، اگرچه اونا تورم کل رو 6-7 درصد میگرفتن و روی ارزامشون علامه اساسی هم عدد و ارقامی رو اعلام میکردن. ببینید خب دولت عرض کنم که یک کل یک پارچه نیست واقعیتش، جریان های در داخل خود دولت هم نسبت به اون که این پدیده میتونه تبعاتی داشته باشه هشدارهایی داده بودن، بدنه کارشناسی و دولت هم این کار کرده بودن، ما هم این هشدارها رو دادیم. ولی خب سرجم وقتی که دولت این تصمیم رو اجرا کرد به خاطر اینکه مقاومت در مقابل این تصمیم میتونه تبعات بسیار بدتری برای کشور داشته باشه، سرجم تلاش کردیم که بالاخره یک فرود آرامی به وجود بیاد در این ماجرای حذف ارز 4200 و معتقدم که میتونست خب بهتر اجرا بشه و کارشناسی بهتری بشه، ارتباطات بهتری با ارزاموشان بدن نخبگانی وجود داشته باشه. اینکه اساسا ما الان در وضعیت نیستیم تو این سرمایه اجتماعی پایینی که اتفاق افتاده به دلایل سالها ارزاموشان شرایط سخت اقتصادی، ما تصمیمات خیلی شوک آور و یک باره بخوایم تصمیم بگیریم و بخوام بحث ما پیوند بزنم به بحث امروز ما، یکی از مسئله های اساسی دولت ما هم الان همین هست. خب دولت خدا لطف کرد بالاخره بحث ارز 4200 تومانی منجر به اختشاش و اعتراضی نشد و بالاخره دولت ابتدای کارش بود سرمایه اجتماعی بالاتری داشت و خدا رو شکر اتفاق رخ نداد، اما دیگه از این تصمیمات دولت به این راحتی نمیتونه بگیره. من برای شما مثال بزنم، ما الان تقریبا در موضوع مصرف گاز به مرز بحران رسیدیم، این از مرز بحران هم عبور کردیم، یواش یواش که هوا سردتر بشه ما مجبور میشیم که گاز صنایع بزرگمون رو قطع کنیم، گاز شهرک‌های صنعتی رو قطع کنیم، یعنی صنایع سیمان ما. آقای صیادیان چون توی بورسن بهتر میتونن توضیح بدن که تو اون شرایط چه اتفاقی میفته، کاملا خاموش میشن بخش مهم صنایع سیمان ما، صنایع فولادمون بخشش خاموش خواهند شد و بعدن سراغ پتروشیمی ها میریم، اینها رو هم ارزاموشون و خوراکشون رو قطع میکنیم، دست آخر میرسیم به نیروگاه ها و نیروگاه ها رو هم برقشون و گازشون رو قطع میکنیم. خاطرتون باشه چند سال گذشته، دو سال گذشته ما همزمان قطعی برق و گاز رو در کشور داشتیم، به دلیل اینکه گاز کم داشتیم برق نیروگاه ها قطع میشد و بازم کم داشتیم و مجبور بودیم گاز خانگی رو قطع بکنیم. خب ما با یک چالش